ساعت 12 شب به وقت ایران و 9:30 شب به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. سلام گرم من به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در ایران و هر کجای دیگر جهان. نیمه شب شما بخیر. من رضا ولی‌زاده در استودیو به همراه امیر از اتاق فرمان به مدت 45 دقیقه میزبان شما هستیم در مجله خبری نیمه شب روز هفتم، روز یک شنبه، هشتم برج اردیبهشت سال 1392 خورشیدی، که در نخستین ثانیه های آغاز آن در ایران هستیم، اگرچه هنوز اینجا در پراگ 27 آوریل سال 2013 میلادی است. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شما این: مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. و اکنون در چهارمین مجله امروز، مجله شبانگاهی، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که امیر مصدق کاتوزیان، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما برگزیده است. اما پیش از رسیدن به گزارش ها و گفتگوها، خبرها رو میشنویم با اجرای همکارم مینا بهارمست. سلام مینا.
سلام به تو و سلام به همه شنوندگان عزیز. آمار کشته شدگان ریزش یک ساختمان 8 طبقه در حومه داکا پایتخت بنگلادش در روز چهارشنبه گذشته به حدود 340 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تاکنون حدود 40 تن از زیر آوار این ساختمان بیرون آورده شدند. همزمان 2 تن از مالکان این ساختمان دستگیر شدند. نخست وزیر بنگلادش قول داده است با کسانی که موجب بروز فاجعه بارترین حادثه صنعتی در این کشور شدند برخورد کند. انریکو لتا، سیاستمدار چپ میانه ایتالیا و معاون حزب دموکراتیک، اعلام کرد که بر سر تشکیل دولت ائتلافی با احزاب دیگر به توافق رسیده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در دولت ائتلافی، سمت‌های معاون نخست وزیر و وزیر کشور به آنجلینو آلفانو، دبیر کل حزب راست میانه آزادی مردم، داده می‌شود. فابریزیو ساکومانی، رئیس بانک مرکزی، به عنوان وزیر اقتصاد و اما بونینو، کمیسر سابق اروپا، نیز به عنوان وزیر خارجه معرفی خواهند شد. قرار است دولت ائتلافی روز یک شنبه سوگند یاد کند. انریکو لتا که 46 سال دارد، برادرزادی جیانی لتا، رئیس دفتر سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا است. هیچ یک از احزاب ایتالیا نتوانستند در انتخابات عمومی ماه فوریه این کشور اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد خالص ایران در سال 2012 میلادی سال گذشته را از محل صدور نفت و معادنات گازی 69 میلیارد دلار تخمین زده است. در این گزارش که روز جمعه انتشار یافت، آمده است که درآمد خالص ایران از این محل در سال گذشته نسبت با سال قبل از آن تا 28% کاهش یافت. بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران در سال گذشته به رقم 1.5 میلیون بشکه در روز رسید که کمترین میزان از سال 1986، سال پایان جنگ ایران عراق بود. این رقم در سال 2011 حدود 2.5 میلیون بشکه بود. یک عضو شورای نگهبان از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی امیری گفت که کار بررسی لایحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده است و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به ریاست مجلس ارجاع می شود. او این قانون 720 ماده‌ای را کاملترین قانون مجازات اسلامی نامید. در همین حال، حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفته است که قانون جدید مجازات اسلامی از اوایل خرداد ماه سال جاری اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی کردستان عراق یا پیشمرگه از روز شنبه در اطراف شهر کرکوک در شمال عراق مستقر شدند. در چند روز اخیر درگیری‌های ماموران امنیتی عراق با گروه‌های سنی و خشونت‌های فرقه‌ای بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است. جبار یاور، دبیر کل وزارت پیشمرگه‌های کردستان عراق، در بیانیه گفته است که بعد از مشورت با فرماندار کرکوک برای پر کردن خلأ امنیتی به طور کلی و به ویژه در اطراف شهر کرکوک، تصمیم به استقرار نیروهای پیشمرگه برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی گرفته شد.
سپاسگزارم از تو مینا بهارمست که ما رو در جریان تازه ترین خبرها گذاشتی. و اما آنچه شما در مجله نیمه شب خواهید شنید: روسیه سازمان ملل را متهم کرد که با مسئله تحقیق درباره استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در سوریه برخورد سیاسی می کند. وزیر امور خارجه ایران می گوید ایران آماده مذاکره است و موضوع هسته‌ای ربطی به انتخابات ریاست جمهوری ندارد. تازه ترین نمونه اختلاف میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای با انتقاد آقای خامنه ای از سیاست های اقتصادی دولت دوباره مطرح شد.
تغییر سیاست های اقتصادی به طور دائم مضر در همه بخشا، به خصوص در اقتصاد. تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی مضر است.
و یک گفتگو هم خواهید شنید درباره لایحه قانون مجازات اسلامی که در شورای نگهبان تصویب شد. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس میگوید این لایحه با لایحه قبلی تفاوت چندانی ندارد.
متاسفانه همچنان قانونی است فوق العاده ظالمانه.
و دیگر گزارش‌های تحریریه رادیو فردا، سه شرکت حسابداری بین‌المللی ایران را به خاطر فشارهای سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی ترک می‌کنند. نه شهر آلمان از امروز به مدت 11 روز میزبان یک فستیوال رقص هستند.
از کشورهای مختلف شرکت کردن، هواداران زیادی تو آلمان داره و همسایگی این استان با کشورهای هلند و بلژیک و فرانسه، طرفدارای زیادی هم از این کشورها شرکت کردن.
در این میان البته حتما پیام‌های شما شنوندگان عزیز رو هم میشنویم. و در پایان هم نگاهی به سیاست خارجی ایران از نگاه داوطلبان 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در میزگرد رادیوی دیدگاه ها. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. روسیه سازمان ملل را به سیاسی کردن مسئله تحقیق درباره استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در سوریه متهم کرد. به عقیده مسکو درخواست بازرسی دائم از تمام مناطق جنگ زده سوریه یادآور شرایط پیش از آغاز جنگ در عراق است. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های روس نسبت به مداخله نظامی در سوریه و پیامدهای وخیم آن هشدار دادند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه تازه ضمن ابراز نگرانی از ادامه خشونت ها در سوریه تاکید کرد که راهی جز گفتگوی ملی برای حل مناقشه موجود کارآمد نخواهد بود. همچنین الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه، در واکنش به درخواست دبیرکل سازمان ملل از دمشق برای فراهم کردن شرایط بازرسی دائمی از تمام نقاط سوریه برای جلوگیری از استفاده از سلاح شیمیایی در این کشور، این نهاد را متهم کرد که تصمیم‌های خود را بر اساس خواسته‌های برخی کشورها می‌گیرد. او نام این کشورها را مشخص نکرده، اما در ادامه گفت:
Такой разворот позиции секретариата Организации Объединенных Наций является ничем иным, как демонстрацией
تغییر موضع دبیرخانه سازمان ملل چیزی جز نمایش جانبداری و رویکردی آلوده به سیاست نیست. دشوار می توان درک کرد که چرا سازمان ملل اجازه می دهد از سوی کسانی هدایت شود که هیچ اهمیتی به جلوگیری مؤثر از تلاش ها برای استفاده از مواد سمی در سوریه نمی دهند، بلکه تنها هدف تغییر حکومت در این کشور مستقل را دنبال می کنند.
ازدادچی سمین رژیم سوورینم گسودارستوی.
اخیراً سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز سازمان ملل را به تأخیر مصنوعی در اعزام کارشناسان به سوریه متهم کرده و گفته بود که این اقدام در راستای سیاسی کردن مسئله صورت می‌گیرد. همچنین ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد که این ماه میلادی ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفت که خبرسازی پیرامون استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه یادآور روزهای پیش از حمله آمریکا به عراق است. او تشریح کرد 10 سال پیش سوءزن مشابهی علیه دولت عراق مطرح شد، اما نهایتاً دریافتیم که همه اتهامات پوچ و بی‌اساس بود. همچنین الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، به رسانه‌ها گفت که اتهامات اخیر غرب می‌تواند بهانه‌ای برای آغاز جنگ علیه سوریه باشد. و افزود این همان روش است که جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا، از آن برای توجیه حمله به عراق استفاده کرد. ولادیمیر چیشوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا نیز گفت که مداخله نظامی در سوریه اشتباه راهبردی ناتو خواهد بود. او اظهار داشت اگر تهدید به جنگ ابزار اعمال فشار بر دمشق است، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. اما اگر طرح حمله به سوریه واقعی و جدی است، پیامدهای آن فاجعه بار خواهد بود. ایگر کاروچینکا، کارشناس نظامی، نگران آن است که چاره جز حمله نظامی به سوریه برای حل این بحران باقی نمانده است.
Должностные лица высокого уровня неоднократно говорили, что могут использовать военные силы против Сирии.
مقام‌های ارشد غربی بارها اعلام کردند که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز است. پس از 2 سال از آغاز این بحران، نه تنها وضعیت بهبود نیافته که اوضاع به قدری پیچیده شده که کسی به درستی راه حلی برای این مسئله ندارد. در این شرایط، خبر استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه دلیل قانع کننده است که غرب را ناچار به مداخله نظامی در این کشور کند.
وزیر اطلاع رسانه سوریه که در موسکو به سر می‌برد، به تلویزیون عربی زبان روسیه الیام گفت که دولت سوریه هیچ وقت از سلاح شیمیایی استفاده نکرده و نخواهد کرد. اما اگر تحقیق درباره این مسئله ضروری باشد، دمشق مایل است کارشناسان روس این کار را انجام دهند. محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در موسکو، نیز به ریا نوستی گفت که قوقا پیرامون استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه واکنش به پیشرفت‌های نظامی دولت دمشق در مبارزه با مخالفانش و توطئه آمریکا برای زمینه سازی حمله به این کشور است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
وزیر امور خارجه ایران میگوید که موضوع هسته‌ای ربطی به انتخابات ریاست جمهوری 11 ندارد. در روزهای اخیر برخی مقام‌های غربی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نتیجه آن را در گفتگوهای اتمی با تهران مؤثر دانستند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
ایران میگوید برای ادامه مذاکرات اتمی آماده است و نباید زمان را از دست داد. به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که به قزاقستان سفر کرده بود، روز جمعه در حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای قلب آسیا گفت رئیس جمهوری قزاقستان هم آمادگی کشورش را برای میزبانی دور سوم گفتگوهای اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی اعلام کرده. وزیر خارجه ایران از آمادگی برای کلید زدن فرایند تعامل در آلماتی 3 هم خبر داد. آقای صالحی اضافه کرد ضروری است کاترین اشتون، سرپرست گروه مذاکره کننده قدرت‌های جهانی، هرچه سریع‌تر با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد اتمی ایران، تماس بگیرد و نتیجه رایزنی‌های خود را با پایتخت‌های کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کند. در پاسخ به گفته‌های وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا که معتقدند باید به انتظار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشست، وزیر خارجه ایران گفت موضوع هسته‌ای مستقل از فرایند انتخابات در ایران است. البته آقای صالحی اضافه کرد هر دولتی منویات نظام و خواسته مردم را اجرا می‌کند. در پی دور دوم مذاکرات بی نتیجه اتمی در آلماتی قزاقستان، جان کری، وزیر خارجه آمریکا گفت انتخابات خرداد ماه آینده در ایران مسائل را پیچیده تر کرده. با این وجود باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، همچنان به ادامه روند دیپلماتیک متعهد است. وزیر خارجه آمریکا افزود اما این گزینه در دست طرف ایرانی است. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، هم در 3 هفته از فروردین ماه مذاکرات موسوم به آلماتی 2 را ناامید کننده خواند و گفت برای روشن شدن آینده مذاکرات باید تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران صبر کرد. اما مقام‌های ایرانی دیگری هستند که معتقدند انتخابات آینده در ایران می‌تواند بر سرنوشت مذاکرات اتمی تأثیر گذار باشد. علی باقری، معاون مذاکره کننده ارشد اتمی ایران، به شبکه خبری یورونیوز گفته اطمینان دارد انتخابات ریاست جمهوری در ایران میتواند در تازه ای را به سوی مسئله هسته‌ای بگشاید. آقای باقری ضمن این که گفته جمهوری اسلامی ایران میتواند با قدرت بیشتری در صحنه گفتگو ظاهر شود، اما این را هم اضافه کرده که تهران خواهد توانست آمادگیش را برای همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله مسئله هسته‌ای نشان دهد. در پایان دو روز گفتگوهای اتمی میان ایران و نمایندگان شش قدرت جهانی در آلماتی قزاقستان در اواسط فروردین ماه، کاترین اشتون سرپرست گروه پنج به علاوه یک گفت مواضع دو طرف همچنان فاصله زیادی با یکدیگر دارد. در پایان آن دور از مذاکرات حتی زمان و مکانی برای ادامه گفتگو هم اعلام نشد.
علیرضا کرمانی از ماجرای مذاکرات هسته‌ای ایران و ارتباط آن با انتخابات ریاست جمهوری گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما به دنبال بالا گرفتن اختلاف ها میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، روز شنبه آقای خامنه ای بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد سیاست های اقتصادی دولت را به نقد کشید. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با جمعی از کارگران و در حالی که درباره انتخابات ریاست جمهوری در چند هفته آینده صحبت می کرد، از ویژگی های رئیس جمهوری که باید انتخاب شود گفت و به ویژه در زمینه اقتصاد مطالبی را مطرح کرد که متوجه سیاست های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی بود. آقای خامنه ای با اشاره به نیاز کشور برای جهشی بزرگ در عرصه های اقتصادی و سیاسی گفت ایران به رئیس جمهوری نیاز دارد که در عرصه بین المللی و در مقابل استکبار نترس و شجاع و در عرصه داخلی نیز صاحب برنامه، حکمت، تدبیر، معتقد به اقتصاد مقاومتی، به دور از حاشیه سازی و تشویش آفرینی و دارای شعارهای منطقی و منطبق با واقعیت باشد. آقای خامنه ای که در سالهای گذشته از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد دفاع می‌کرد و یا دست کم انتقادی به این سیاست‌ها نداشت، روز شنبه تصمیم‌های غیر کارشناسی و روزمرگی در اقتصاد را به باد انتقاد گرفت و گفت
روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی مضر، تغییر سیاست‌های اقتصادی به طور دائم مضر در همه بخش‌ها، به خصوص در اقتصاد تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی مضر است.
آقای خامنه‌ای بدون نام بردن از دولت و سیاست هدفمندی یارانها، تزریق پول به جامعه را به عنوان شیوه‌های تزریقی و تحمیلی اقتصادی غرب و شرق رد کرد و گفت اقتصاد در ایران باید اقتصادی مقاومتی باشد.
اقتصادی باشد که در ساخت درونی خود مقاوم باشد، بتواند ایستادگی کنه با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا، اون گوشه دنیا متلاطم نشود.
رئیس جمهور آینده نباید در باغ سبز به مردم نشان دهد و دغدغه تراشی کند.
برای مردم هزینه درست نکنن، مشکل درست نکنن، دغدغه آفرینی نکنن، مردم رو دوچار تشویش و نگرانی نکنن، وعده بی خود و بی مبنا هم ندن، در باغ سبزهای بی منطق هم باز نکنن.
آقای خامنه ای از مردم خواست که به سمت مصرف تولیدات داخلی بروند. وی همچنین از دستگاه‌های دولتی خواست برای تأمین نیازهای خود به هیچ وجه از تولیدات خارجی استفاده نکنند. آقای خامنه ای بار دیگر با تکرار تحلیل‌های پیشین خود که امروز در عمل ناکارآمدی و غلط بودن اقتصاد سرمایه‌داری آشکار شده است گفت حوادث کنونی در اروپا و آمریکا اول کار است و شرایط به مراتب بدتر هم خواهد شد، زیرا به گفته آقای خامنه ای اقتصاد سرمایه‌داری در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدیم درباره اختلافهای میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد. و در اینجا نوبت میرسه به دیدگاه‌های شما شنوندگان عزیز در تماس با رادیو فردا که البته بیشتر درباره انتخابات ریاست پیش جمهوری پیشرو برای ما گفتید.
ملتی که حق انتخاب پوشاک خود را ندارد به چه صورت میتواند رئیس دولت انتخاب کند؟ همین، خواستم همین رو بگم. توی مملکت ما هیچ حقی نداریم چه رسیده به انتخاب ریاست جمهوری.
ما هر که جلو رهبرمون بیفته باهاش برخورد میکنیم، حالا میخواد احمدی نژاد بشه، میخواد هر کس دیگه.
اینها زلزله های قبل از انتخابات، زلزله های پس از انتخابات، خدا به خیر بگذارون.
این جانب از شهرستان یزد زنگ میزنم، درد شما میرسونم که 30 سال از که کارم تو مسافرت است. خدا شاهد از اگر دروغ بگویم. موقع رأی‌گیری که میشه بعد همه چی آزاد میکنن، راه آزاد میکنن، نوار ترانه آزاد میدن، اصلا همه چی آزاد میکنن تا موقع رأی‌گیری. رأی‌گیری که خلاص شد، این دفعه موقع گرفتن مردم است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست که از شهر همکنون بارانی پراگ به شما تقدیم میشه. اما گزارش‌های بعدی این مجله رو میشنوید. حسین علی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان روز شنبه از تایید لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان خبر داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، لایحه قانون مجازات اسلامی در 5 باب کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده است. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر ساکن پاریس، ابتدا از او درباره تفاوت مصوبه جدید با قانون قبلی مجازات اسلامی پرسیده است.
از نظر کلی تغییر زیادی این لایحه با لایحه قانونی قبلی نداره و متاسفانه همچنان قانونی است فوق‌العاده ظالمانه. در مورد جرایم سیاسی هم به شدت نه فقط با موازین حقوق بشر هیچ گونه سازگاری نداره که اصولاً شدیدترین مجازات رو اعمال میکنه. تنها تغییری که میشه گفت به وجود اومده در ارتباط با سنگساره که اون هم اگر در حین اجرای سنگسار شخص محکوم نمیره و فرار بکنه دیگه اون رو نمیتونن بگیرن و اعدامش کنن، ولی الان این تشخیص موضوع رو به نظر قاضی گذاشتن و گفتن که قاضی میتونه شخص رو به نوع دیگه‌ای از اعدام محکوم بکنه. یعنی به این صورت کسی که محکوم به سنگسار باشه در هر صورت اعدام خواهد شد، دیگه امکان گریز از مجازات براش وجود نداره.
آقای لاهیجی، در بخشی از صحبتاتون قانون مجازات اسلامی رو ظالمانه توصیف کردین، اصطلاحی که چندی پیش سازمان دیدبان حقوق بشر هم اون رو درباره قوانین کیفری و مجازات‌های ایران به کار برده بود. شما با استناد به چه مواردی میتونید بگید که این قوانین ظالمانه است به گفته شما یا با استانداردها و قوانین بین‌المللی همخوانی نداره؟
ببینید، جرم عملی است که موجب ضرر به جان یا آزادی حد اکثر مال کسی بشه، ولی عملی که مطابق موازین شرعی گناه محسوب میشه، مثل نوشیدن نوشابه الکلی، شراب، یا ارتباط به اصطلاح خارج از ازدواج بین دو شخص. خب میدید در قوانین جزایی کنونی این اعمال جرم نیست، هرچند که ممکنه از نظر اخلاقی یا از نظر مقررات شرعی اسلامی و دیگر مذاهب ناپسند باشه یا گناه باشه. بنابراین وقتی این دو موضوع رو با هم مخلوط میکنن، وقتی این مرز مخشوش میشه، بنابراین خب مسلم است که نتیجهش همین قوانین ظالمانه‌ای میشه که طی 3 دهه گذشته اون هم به صورت آزمایشی به موقع اجرا گذاشتن.
برگردیم به تغییراتی که در مصوبه جدید قانون مجازات اسلامی اعمال شده. به جز مجازات سنگسار، از دیگر مواردی که مدت‌ها بر سرش بحث بود، مجازات مجرمان زیر 18 سال بود. آیا در این زمینه هم تغییری در این مصوبه جدید ایجاد شده؟
نه، متاسفانه تغییری ایجاد نشده، برای اینکه به همون کلیات که مرتکب باید عاقل، بالغ و مختار باشد، ولی مسئله سن بلوغ رو مطابق معمول احاله میدن به قانون مدنی و با توجه به اینکه در قانون مدنی سن بلوغ برای دختر 9 سال قمری و برای پسر 15 سال قمری هست، بنابراین از این نظر متاسفانه هیچ تغییر به وجود نیامده و همچنان موضوع رو به صورت مبهم گذاشتند.
آقای لاهیجی، مشخصا شما چه مواردی رو در این قانون مجازات اسلامی مغایر با قوانین بین المللی میدونید؟
نخست مجازات بدنی، یعنی اصلا کنوانسیونی که شکنجه رو منع میکنه، این کنوانسیون عنوانش است عهدنامه بین المللی راجع به شکنجه و مجازات های ظالمانه اهانت آمیز، که این مجازات های ظالمانه غیر انسانی و اهانت آمیز منظورش مجازات های بدنیه، از شلاق زدن بگیرید تا دست بریدن تا به طور کلی قطع اعضای بدن تا بالاخره دیگه نوع واقعا فاجعه آمیزش که سنگسار باشه. حتی دار زدن در قانون مجازات مجازات کنونی بیش از 40 جرم که قابل مجازات اعدامه وجود داره، اصلا بی سابقه است در دنیا. تا زمانی که فلسفه مجازات از یک طرف اصلاح مجرم نباشه و از طرف دیگه اگر فلسفه مجازات به قصد تلافی و انتقام گرفتن از مجرم باشه یا به منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعه، خب ما نمیتونیم سازگار بدونیم با موازین حقوق بشر.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی‌راد بود با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، درباره تایید لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان. اما به گزارش فایننشنال تایمز، سه شرکت بین‌المللی حسابداری و حسابرسی به فعالیت‌های خود در ایران پایان داده و این کشور را ترک می‌کنند. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی.
به گزارش فایننشال تایمز، گراند ثورتون، آر اس ام و کرو هورفواث به دلیل فشارهای سیاسی ایران را ترک می کنند. این سه سازمان حسابداری بین المللی تازه ترین نام هایی هستند که در فهرست بلند بالای سازمان ها و شرکت هایی که در چارچوب تحریم های جهانی پیشتر مجبور به ترک ایران شده اند قرار گرفتند. به نوشته فایننشال تایمز، خروج این سازمان‌های حسابداری و حسابرسی از ایران از آن رو در اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اهمیت دارد که شرکت‌های خارجی فعال در ایران را از دسترسی به خدمات حسابداری و مالی محروم می‌کند و ادامه فعالیتشان بسیار دشوار می‌شود. بیش از 2 سال پیش نیز 4 شرکت حسابداری و حسابرسی بزرگ جهان فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کردند. گراند ثورنتون، سازمانی که مرکز آن در بریتانیا قرار دارد، اعلام کرده که روابط و همکاری‌های خود را با کمپانی حسابداری ریمند اند کو که در ایران به ثبت رسیده قطع می‌کند و از این پس در ایران هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت. آر اس ام نیز همکاری‌های خود را با شرکت خدمات مالی و حسابرسی دیار رایان در ایران متوقف می‌کند و به همین ترتیب روابط و همکاری‌های کمپانی حسابرسی آمریکایی کرو هارتوات با شرکت ایرانی به نام هوشیار بهمند اند کو پایان یافته است. این خبر به هنگامی انتشار یافته که اعضای با نفوذ کنگره آمریکا خواستار تحریم‌های حتی شدیدتری شدند. آنان ناکامی در گفتگوهای اخیر گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران را دلیلی بر ضرورت تشدید تحریم‌ها ذکر کردند، ولی دولت باراک اوباما از قانونگذاران آمریکایی خواسته است که از اعمال تحریم‌های بیشتر خودداری ورزند و برای تأثیرگذاری تحریم‌های جاری فرصت بیشتری قائل شوند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. از امروز شنبه به مدت 11 روز ببخشید از امروز یک شنبه به وقت ایران، به مدت 11 روز 9 شهر بزرگ آلمان میزبان یک فستیوال رقص هستند. از این جشنواره رقص بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
چهار سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل بهار یک رویداد گسترده هنری با عنوان جشنواره رقص در 9 شهر نورد راین وستفالن، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین استان آلمان برپا می شود. معروف‌ترین مراکز آموزش رقص در آلمان در این استان فعالیت دارند و به این خاطر شهرهای بزرگ آن دوسلدورف، کلن، بون، اسن، کرفلد، مونستر، فیرزن، بخوم و ووپرتال پذیرای برپایی این فستیوال رقص شدند. به این ترتیب جشنواره رقص از روز شنبه این هفته به مدت 11 روز به جوانان، دانشجویان و دوستداران هنر رقص امکان می‌دهد در سالن‌ها و تالارهای گوناگون این 9 شهر با تازه‌ترین دستاوردهای این هنر از نزدیک آشنا شوند. در میان اسامی حدود 30 گروه رقص از آلمان و دیگر کشورها، نام تک رقصندگان معروفی هم از آلمان دیده می شوند که طرح‌های تازه رقص خود را بعضن در سالن کلیساها ارائه می کنند. حسین خرمی که این جشنواره را تاکنون دنبال کرده، در گفتگو با رادیو فردا از این رویداد هنری بیشتر گفته است.
امسال هم استان ما یعنی استان وستفالن آلمان شاهد برپایی این فستیوال رقص هستش که از همین امروز طرفداران این فستیوال در شهرهای مختلف بسیج شدن که نظارگر این رقصهای بسیار جدید و مدرن باشن که به صورت بین المللی از کشورهای مختلف شرکت کردن. در واقع هواداران زیادی تو آلمان داره و همسایگی این استان با کشورهای هلند و بلژیک و نزدیکیش با فرانسه طرفدارای زیادی هم از این کشورها در این فستیوال رقص شرکت کردن. این رقص ها به صورت رقص های تکی یا گروهی انجام میشه. بعضی از این رقص ها حالت فانتزی داره، یه رقص های ابداعی هست.
برگزار کنندگان جشنواره 11 روزه رقص در 9 شهر آلمان برای انتقال کسانی هم که مایلند در یک روز از چند برنامه این فستیوال در شهرهای گوناگون دیدن کنند، اتوبوس هایی را با آرم و نشانه مشخصی آماده کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از 7 صبح تا 12 شب به وقت ایران هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده فراموش نشدنی ما و شماست در رادیو فردا و مینا بهارمست دوباره اینجاست با ما سر وعده همیشگی ساعت خبر با شما. سلام مینا.
سلام دوباره به همه شنوندگان عزیز و تو. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه گفت که جنگ داخلی در سوریه عامل بازگشت درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در عراق است. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای المالکی به درگیری‌های 5 روز اخیر در عراق اشاره می‌کرد که حداقل 200 کشته بر جای گذاشته است. کره جنوبی اعلام کرده است که 175 تن از کارکنان باقی مانده یک مجتمع صنعتی مرزی مشترک با کره شمالی را خارج می‌کند. این تصمیم اندکی بعد از آن اعلام شد که سئول پیشنهاد پیونگیانگ را برای مذاکره درباره بازگشایی این مجتمع رد کرد. کره جنوبی 24 ساعت به کره شمالی مهلت داده بود تا با مذاکره در این باره موافقت کند. کره شمالی همزمان با تشدید جدال لفظی با آمریکا و کره جنوبی 53 هزار تن از کارکنان این مجتمع صنعتی را که با سرمایه گذاری سئول برای کمک به بهبود روابط دو کشور احداث شده خارج کرد. آیت الله خامنه‌ای روز شنبه خصوصیات آنچه را که رئیس جمهوری مطلوب می‌نامید توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او دارا بودن روحیه مقاوم، برخورداری از تدبیر، روزمره فکر نکردن در مسائل اقتصادی و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از جمله خصوصیات ذکر کرد. آقای خامنه‌ای همچنین تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری در وقت مقرر برگزار خواهد شد. قرار است انتخابات در خرداد سال جاری برگزار شود. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت که رؤسای جمهوری تشویش و نگرانی ایجاد نکنند. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی نماینده مجلس و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه باید روز یکشنبه با شکایت شرکت خودروسازی سایپا در دادگاه حاضر شود. بر اساس این گزارش این شکایت به سخنان 3 سال پیش علیرضا زاکانی در مجلس در ارتباط با تخلفاتی که به ادعای او شرکت سایپا در جریان خصوصی سازی مرتکب شده باز می‌گردد. علیرضا زاکانی از فرماندهان بسیج و دبیر کل گروهی موسوم به جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی از جناح اصولگرایان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است. انفجار در گردهمایی انتخاباتی حزب سکولار عوامی ملی پاکستان 11 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی این حزب روز شنبه به بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که جمعه شب دقایقی پیش از آن که بشیر جان از نامزدهای این حزب بر انتخابات قصد داشت در کراچی سخنرانی کند، بمبی منفجر شد اما به او آسیب نرسید. این سومین بمبگذاری در چند روز گذشته در گردهمایی‌های انتخاباتی است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و تهدید کرده است که با احزاب سکولار مقابله کند. قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان 11 می دو هفته دیگر برگزار شود. انریکو لتا سیاستمدار چپ میانه ایتالیا و معاون حزب دموکراتیک اعلام کرد که بر سر تشکیل دولت ائتلافی با احزاب دیگر به توافق رسیده است. قرار است دولت ائتلافی روز یکشنبه سوگند یاد کند.
سپاسگزارم از تو مینا بهارمست که ما رو در جریان آخرین خبرها گذاشتیم. اما از این لحظه تا 11 صبح به وقت ایران همکارانم در شیفت شب هر یک ساعت با یک بخش خبری در کنار شما خواهند بود. البته هفته صبح به وقت ایران هم مجله خبری صبحانه با خبر رو خواهید شنید که اگر مایل باشید میتونید پخش تصویری اون رو هم از تلویزیون صدای آمریکا ببینید. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده میز گرد رادیوی دیدگاه ها باشید که تهیه و اجرای اون رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان به عهده داره. محور بحث میهمانان این برنامه سیاست خارجی ایران از نگاه داوطلبان 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران است. در اینجا من و امیر از اتاق فرمان به شما بدرود میگیم و برای شما شب خوشی را آرزو میکنیم. بشنوید میزه گرد رادیوی دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 11مین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که نقطه پایانی خواهد بود بر 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در روزهای گذشته در حوزه سیاست خارجی هم سمت‌گیری‌های چهره‌های منتقد و حامی دولت را بارز کرد که نام برخی از آنها در ارتباط با نامزدی انتخابات 24 خرداد مطرح است. از جمله شبکه ایران وبسایت حامی دولت هفته گذشته با استناد به گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از اسفندیار رحیم مشایی، چهره شاخص نزدیک به محمود احمدی نژاد، نقل کرد که تکلیف اقتضا می‌کند که ایران با همه کشورها رابطه داشته باشد. از سوی دیگر خبرگزاری تنسیم از محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، نقل کرد که تحریم‌ها نه کاغذ پاره‌اند و نه فلج کننده و مذاکره با آمریکا را نباید رد کرد و نه تقدیس. با این همه به گزارش ایسنا روز جمعه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که حل مسئله هسته‌ای ایران مستقل از نتیجه انتخابات است. اما همین خبرگزاری از علی باقری معاون رئیس هیئت مذاکره‌گر ایران نقل می‌کند که نتیجه انتخابات ایران می‌تواند دری بر روی حل مسئله هسته‌ای باز کند. جدا از اینها، از میان کسانی که تاکنون برای نامزدی در انتخابات اعلام آمادگی کردند، یکی یعنی منوچهر متکی، وزیر پیشین خارجه در 5 سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است که گرچه از کابینه کنار گذاشته شد، اما در تعیین سمت و سوی سیاست خارجی ایران در سالهای اخیر سهم داشته است. دومی یعنی علی اکبر ولایتی، 16 سال در دولت‌های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی سکاندار سیاست خارجی بوده و از آن پس نیز تا کنون در حوزه بین‌الملل به رهبر جمهوری اسلامی ایران مشاوره می‌دهد. و نفر سوم یعنی محمد شریعت مداری که سابقه عضویت در کابینه دولت محمد خاتمی را دارد، بلافاصله پس از پایان گرفتن دوره ریاست جمهوری او از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به عضویت شورای عالی سیاست خارجی درآمد که عالی ترین نهاد مشورتی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، نهادی که مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی ایران مشورت می‌دهد. تا چه اندازه روی کار آمدن 7مین رئیس جمهور در ایران میتواند مسیر سیاست خارجی ایران را تغییر دهد؟ این موضوع را با 3 مهمان امروز برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران، حسین علیزاده، دیپلمات سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و در آمریکا حسین قاضیان، جامعه شناس و مدیر کل سابق مؤسسه نظرسنجی آینده که در آغاز دهه 1380 در ارتباط با اجرای یک نظرسنجی درباره رابطه ایران و آمریکا بازداشت و حبس شد. آقای باوند، موضع‌گیری های انتخاباتی نامزدها بر سر سیاست خارجی رو تا چقدر میشه جدی و مؤثر تلقی کرد در این انتخابات؟
فکر میکنم مسئله سیاست خارجی الان محور عمده اوضاع مملکت و بدون تردید یک رابطه تنگاتنگی بین سیاست خارجی و سیاست امور داخلی کشور وجود داره. بسیاری از حل مسائل داخلی در گروه گروه‌گشایی در رابطه با سیاست خارجی. در سیاست خارجی خب به طور کلی مسئله تکنولوژی هستگی و پیامد و اثراتش در وضع داخلی کشور و به تبعات همین مسئله تکنولوژی هستگی، مسئله تحریم ها، هم از تحریم های شورای امنیت و تحریم های جانبه مضاعف و مسائل منطقه‌ای مثل مسئله سوریه و مسائل کلی که فرایند اونا گریزناپذیر اثرات در وضع داخلی کشور خواهد داشت.
بسیار خوب. آقای علیزاده، حال و هوای بحث‌های نامزدها تا اونجا که به موضوع سیاست خارجی و رابطه با آمریکا مثلا برمیگرده در این انتخابات چگونه است در مقایسه با رأی‌گیری‌های قبلی ریاست جمهوری ایران؟
ببینید، یک اصل کلی وجود داره و اون اینکه سیاست خارجی هر کشوری امتداد سیاست داخلی اون کشور هستش. پس از 8 سال اگر قرار باشه کارنامه احمدی نژاد دستش بدن، نمیشه فقط یک ماده از مواد درسی رو مثلا بیم هایلایتش کنیم و یا بقیه رو توجه نکنیم، کما اینکه الان اصولگرایان سنتی طیف آقای خامنه ای دارن همین کار رو میکنن. دو تا وزیر خارجه الان جزء نامزدها هستند، مطرح هستن، آقای ولایتی و آقای منوچهر متکی. علی‌الاقل اینها، آقای پور محمدی خودش گفته که من در بخش خارجی وزارت اطلاعات کار میکردم و به نحوی وزیر خارجه بودم. حالا باید ببینیم که آیا اینها از اصل ابهام جدایی در سیاست خارجی ایران طی این مدت که انتخابات داره گرم میشه استفاده میکنن. من شاهد این هستم که نه تنها ابهام جدایی نمیکنن، بلکه به نحوی سخنان دو پهلویی میگن که میتونم در این چارچوب معنیش بکنم: تخریب محدود ولی مؤثر احمدی نژاد. چرا محدود؟ به دلیل اینکه اگه بخوان تمام زوایای خرابی هایی که احمدی نژاد در این 8 سال بار آورده، آنقدر فاجعه بار هستش که بالاخره هر رهبر رو خواهد گیره که آقا اینو شما آوردی بالا و اینو شما متولی ما کردی. اما اگه محدود باشه، اونم در حوزه سیاست خارجی، خب مردمی که دنبال نون آب رو خودشون هستن، حالا کمتر توجه دارن به هولوکاست چی بوده، نمیدونم سیاست اتمی چی بوده، نمیدونم رابطه با برزیل کجا رسیده و آقای ولایتی گفته بسیار اوضاع به هم ریخته هستش، این رو به صورت محدود هایلایتش میکنن، اما محدود و مؤثر به نحوی که احمدی نژاد و تیمش اساسا هیچ جایگاهی در بین ناظران خارجی، کشورهای خارجی که به هر حال میخوان ببینن تیم احمدی نژاد میتونه سر کار برگونه، اونو خرابش بکنن، در داخل هم همچنین پایگاه اجتماعی رو تخریب بکنن.
آقای قاضیان، حالا نامزدهای انتخاباتی تا چه حد این بار مستقل از رهبر که آقای علیزاده الان بهش داشتن اشاره میکردن و بر مبنای نظر هوادارانشون روس سیاست خارجیشون رو ممکنه که تعریف کنن؟
خب ببینید، سیاست خارجی شقوق و سطوح مختلفی داره و در مورد همه اینها و رابطهش با رهبری نمیشه حکم واحدی صادر کرد. مثلا فرض کنید تا جایی که رابطه نمیدونم با مثلا بنین، جزایر کومور، وانواتو یا هر کشور دیگه باشه که تا حالا شاید شنوندگان شما اسمش رو هم نشنیده باشن، خب در اونجا رهبری معمولا دخالتی نداره و در اونجا رئیس جمهور و به این ترتیب نامزدهای ریاست جمهوری میتونن هر گونه شعاری بدن و بگن که دستشون باز. اما در مورد مسائل اساسی سیاست خارجی، حتی من وارد استراتژی ها نمیشم، در مورد نمونه های اصلی مسائل سیاست خارجی امروز مثل مسئله هسته‌ای یا مسئله تحریم ها یا رابطه با جهان بین المللی اگر صحبت بکنیم، اینا همه میدونن من جمله رؤسای جمهور مورد نظر که در حیطه اختیارات رهبری است یا در حقیقت در حیطه اعمال نظرات ایشونه، حتی اگر قانونا در اختیار ایشون نباشه میدونن که بدون نظر ایشون نمیتونن حرکت خاصی بکنن. وقتی رئیس جمهور بر سر کار در واقع نمیتونه در مورد مسئله هسته‌ای تصمیم بگیره و اگر جای تصمیم میگیره بلافاصله ممکنه نظراتش وتو بشه، خب بقیه که در مقام نامزدی این پست ظاهر میشن به طریق اولا نمیتونن نظر جدی مستقل از رهبری داشته باشن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باون، چه تمایزهایی رو میشه در ابراز نظرها درباره سیاست خارجی هر یک از جناح‌های حامی دولت، اصولگرایان منتقد دولت، محافظه‌کاران و اصلاح طلبان سراغ گرفت؟ تمایزها بر سر چیه و کدومشون عمده تره؟
طبیعیه خب نمایندگان جناح‌های فرض کنید اصلاح طلب یا افرادی که به صورت مستقل خودشون رو کاندید کردند، اونها توجه بیشتری به تنش‌زدایی در سیاست خارجی و حل مسائل امور خارجی که به خصوص اثرات منفی در مسائل امور داخلی کشور داشت، ولی هنوز به اون مرحله‌ای در مبارزات انتخاباتی به صورت آشکاری منتهی نشده که اولا کاندیدهای هنوز از سوی جناح‌های اصلاح طلب مشخص نیست که چه کسانی خواهند بود و جناح‌های دیگری هم که به تحت عناوین دیگری مطرح شدن، اونها هم هنوز کاندیدای خودشون رو معرفی نکردن. هنوز پیوندی ها اون خصوصیت و ویژگی‌های خاص خودشون رو احراز نکردن، غیر از اصولگرایان که البته مشخصه که اوش رضاوت در این باره که فرض کنید کاندیدای اصلاح طلبان که اشخاصی یا شخصیتی خواهند بود یا اون گروه به صورت انحرافی چه کاندیدای نامزدهایی رو معرفی خواهند کرد و همچنین چه ائتلافهایی ممکنه بین گروه های اصولگرا صورت بگیره در میان تعدادی که خودشون رو معرفی کردن. نهایتا ممکن است بعضی ها به نفع دیگران عقب نشینی بکنن.
بسیار خب آقای علیزاده، حالا احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگه که مطرح کردن موضوع رابطه با آمریکا خط قرمز نظام محسوب میشه. خب این صحبت قبلا هم مطرح بوده، اما آقای مشایی و قالیباف مثلا در هفته گذشته این موضوع رو مطرح کردن، یعنی رابطه با همه کشورها یا مذاکره با آمریکا. این ما رو به چه نتیجه‌ای میرسونه؟
قرار نیستش که نامزدها بیان اصول کار خودشون رو مشخص کنن. بذارید من مثالی بزنم. در بین نمایندگان چهارگانه دوره قبل سال 88 تنها یک نفرشون یک مکتوب، یک منشور، یه نوشته ای رو بیرون داد، گفتش آقا من دنبال این حسادت هستم. آقای میرحسین موسوی بود. فرهنگ منطوق وجود داره نه فرهنگ مکتوب. الان شاهد هستیم همه اینها هیچ کدوم برنامه ندارن، هیچ کدوم برنامه ارائه ندادن. خب این پرسشی که شما میگید که الان آقا سیاست مثلا در رابطه با آمریکا، امام جمعه تهران یه حرف زده، آقای قالیباف یه حرف دیگه زده که مثلا آمریکا لازم باشه رابطه برقرار میکنه، اتفاقا اگر قرار باشه اصل ابهام زدایی در کار باشه، شفاف کردن در کار باشه، همین پرسش شما رو باید از آقای قالیباف یه دفعه بپرسه. جناب قالیباف شما میگی که من لازم باشه با آمریکا رابطه برگزار میکنم، امام جمعه تهران که منتسب رهبر میباشد و سیاست گذاریش هم در سیاست گذاری نمیدونم چی ائمه جمعه برگزار میشه، ایشون گفته که نه خط قرمزی که دست هیچ کسی نیست، نه شما نه هیچ کسی دیگه رهبر. اینو شما پاسخ بدید. قرار است که یک فضای غبارآلود مبهم تاریکی یه نفر دیگه رو بیارن سر کار، 8 سال امور مملکت رو بهش بسپرن و بدتر از امروز بکنه، خب همه حرفا جا داره. باز هم تاکید میکنن که اصل عدم شفافیت در این انتخابات شدیداً وجود داره. تا اونجایی که از یاد نبریم شخص شهید آقای خامنه‌ای وقتی 6 ماه مونده به انتخاب گفت چه خبرت اینه که شما دارید زود نامزد میشید؟ الانم که 50 روز مونده به انتخابات، تازه دیشب پریشب آقای زاکانی اومدید نامزد شده، آقای لنکرانی نامزد شده، فکر کنم فردا پس فردا به قول آقای ولایتی گفتش که بعضی میخوابن خوابنما میشن میان نامزد میشن.
آقای قاضیان، شما آشنا هستین با زیروبم نظرسنجی و مشکلاتی که برای نظرسنجی در ایران هست و تجربهش کردین این مشکلات. حالا با توجه به اینکه یه همچین نظرسنجی دقیقی الان وجود نداره و از اون سالی که شما دستن در کار نظرسنجی بودین خب کلی وقایع عوض شده، چه عواملی میتونه روی افکار عمومی تا اون حد تأثیر بذاره که سیاست خارجی به یکی از چند اولویت اصلی انتخاباتی تبدیل بشه؟
ما کشوری نیستیم که در چهار راه واقعی جهان قرار گرفته باشیم. آدم ها بیان برن، کنفرانس برگزار بشه، مسابقه ورزشی برگزار بشه و شما با جهان بیرون از خودتون ارتباط وسیق و تنگاتنگی داشته باشید. مثل یک کشوری که مثلا فرض بکنید در مرکز اروپا قرار گرفته که هم رفت و آمد بهش سهل و ساده است، هم اخبارش به این ور اون ور میره، آدماش به این ور اون ور میرن و آدمای دیگه بهش میان. بنابراین ارتباط ما با جهان خارج به طور کلی خیلی ضعیفه. اگر جهان خارج، افکار بین المللی، سیاست خارجی بخواد تبدیل بشه به یک مسئله یا دستور کار مهم برای جامعه، در سطح عموم این نیازمند این هست که اونا احساس کنن این جهان بین المللی رو زندگی واقعیشون تأثیر داره. اگر چنین حسی نباشه، اون جهان خارج انگار که وجود نداره. در حال حاضر به دلیل احساسی که در مورد مسئله هسته‌ای وجود داره و احتمال خطر حمله به ایران و همینطور به خاطر تحریم‌ها که آثار اظهاری یا واقعیش ممکنه در اقتصاد ایران ظاهر شده باشه، این جهان بیرون از ایران یعنی خارج به اصطلاح یا جهان بین‌المللی در زندگی معمولی هم کم کم حضور پیدا کرده و بنابراین به نظر میرسه که عنصر سیاست خارجی هم باید کم کم آمده باشه تو دستور کار محاسبات مردم عادی، برای اینکه ببینن که بالاخره با این جهان خارج که توی زندگی واقعیشون حاضر شده و از قیمت گوشت و مرغشون تأثیر گذاشته تا آینده کشورشون، چگونه میخواد تغییر بکنه از طریق این انتخابات. از جهت دیگه این نخبگان توضیح کننده و نخبگان تولید کننده فکر هم در جامعه ما ممکنه باعث بشن که سیاست خارجی بتونه تو اولویت و دستور کار نیروهای اجتماعی و سیاسی قرار بگیره، چون اونا از طریق گسترش ارتباطات با این جهان بیشتر در ارتباط هستن و به علاوه چون با جنبه‌های بین‌المللی سیاست هم سر و کار دارن، میدونن که به هر حال مثلا قضیه هسته‌ای و تحریم‌ها چگونه در جامعه ایران اثر گذاشته یا خواهد گذاشت. بنابراین اونم میتونن منبع مولدی باشن برای نشون دادن اهمیت سیاست خارجی و همینطور چون با فضای بین المللی از طریق ارتباطات سر و کار دارن، اهمیت محیط خارجی، محیط بین المللی رو در تصمیم گیری داخلی هر کشوری ازش درک روشن‌تری دارن و بنابراین اونا ممکنه جامعه رو سوق بدن به این سمت که عنصر فضای بین المللی رو در دستور کار محاسبات خودشون برای انتخاب یک نامزد در نظر داشته باشن.
ممنون آقای قاضیان. حالا آقای باوند، با نگاه به حاصل سیاست خارجی 8 سال گذشته ایران و آرایش سیاسی پیش از این انتخابات، چه موانعی وجود داره بر سر راه کاهش انزوای بین المللی ایران و حذف تحریم ها که ممکنه که در بحث‌های انتخاباتی هرچی به انتخابات بیشتر نزدیک میشیم بارز بشه؟
مثلا اولویت تکنولوژی هست در ارتباط با اون مسئله تحریم هاست که خوب اثرات خاصی در زندگی روزانه مردم داشته و نگرانی هایی هم در پی داره که اگر این مسائل به طریق مطلوبی حل و فصل نشه، ممکنه پیامدهای زیانباری برای جامعه در پی داشته باشه و بنابراین این مسئله مذاکره و میل به یک تفاهم و توافقی به نظر من از اولویت خاصی برخورداره و مسئله مذاکره به طور کلی حتی با مذاکرات دو جانبه من فکر میکنم که در ذهنیات بسیاری از مردم مطرحه و نفس مذاکره به نظر من دالده و تسلیم نیست، بلکه میتواند فضای نسبتا مساعدی رو باز بکنه برای به یک تفاهم و توافقهای بیشتر. در گذشته هم ایران مذاکره کرده، مذاکره دو جانبه چند جانبه در موضوع بیانیه الجزایر، در مسئله مکفاله، در رابطه با افغانستان و عراق و همچنین در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده بود، در خارج از دیوان به صورت مذاکرات سازش انجام گرفت. بنابراین در گذشته هم مذاکراتی انجام گرفت که بعضی‌هاش هم به نتایجی منتهی شده، ولذا انجام مذاکره در شرایط موجود از جمله مذاکرات دو جانبه به نظر من میتواند رهگشای برخی از مشکلات جامعه ما باشه. و این نکته را باید یادآوری کنم که وقتی پیشنهاد مذاکرات دو جانبه میشه، باید بر ابعاد هر دو طرفش عطف توجه بشه، چون از یه طرف وقتی پیشنهاد مجدد میشه برای مذاکرات دو جانبه، این نکته را باید مد نظر قرار بگیره، به طرفی که این پیشنهاد میکنه شاید در فکر پیامد عدم پذیرش اون هم فکر میکنه. به دیگر سخن فرض کنید آمریکا با تجارب تلخی که از افغانستان و عراق داشته، نه از لازم که پیامدهای سیاسیش میک میتونه که مردم آمریکا به هیچ وجه آمادگی ندارن برای یک
درگیری سخت افزاری در منطقه ای. و بنابراین وقتی پیشنهادهای مکرر میشه و اگر استقبال نشه، این فضا رو ایجاد میکنه که به تدریج افکار عمومی جامعه مربوطه خودش رو به نحوی آماده بسازه و از طرف دیگر هم جامعه بین‌المللی رو به نفع خودش بسیج بکنه. اگر نیازی باشه نهایتاً بعد از اینکه در مراحلی به نتایجی نرسه یک استراتژی سخت افزاری به اصطلاح استفاده بکنه، نیازی داره به چنین فضای بسیج جامعه بین‌المللی و آماده سازی افکار داخلی خاص خودش. و باز آمریکایی‌ها اینا امثال همیش میدونن که با تجارب تلخ افغانستان و عراق یه جانبه اقدام کردن به مصلحتش نبوده، بلکه منافعشون در این است که به صورت جمعی کلکتیو اقدام بکنن و در حقیقت بران خواهم بود که از طریق ناتو یا اتحادیه اروپا و دیگران. ولی دا باید توجه داشت هر پیشنهادی مطرح میشه ابعاد دو جانبش رو مد نظر قرار گرفت و در مقام ارزیابی برآمد برای حل معضلات بر اساس گفتگوهای دو جانبه یا چند جانبه بر اساس منافع متقابل، نه صرفا به خاطر نفس گفتگو، بلکه برای تامین منافع متقابل. همطور که اشاره کردم در گذشته هم برخی از این گفتگوها در هر حال منافعی رو در پی داشته.
پرسشی رو که از آقای باوند پرسیدم، قرینش رو از شما میپرسم آقای علیزاده. اینکه چه عواملی میتونه ایران رو سوق بده به سمت و سوی یک تحول نسبی ولی مهم در مناسبات بین المللی ایران در پی این انتخابات و مثلا تا حدودی در اثر پیروزی یکی از نامزدها در این انتخابات، چون این چیزی متصور هست؟
ببینید، معطوف به فرمایشات های دکتر باوند که فرمودن در حال روش های مسالمت آمیز روش های معمولی هستش که میتوانه کارساز باشه، این ذل مقدمه ای داره و ذل مقدمش وقتی هست که طرف مذاکره کننده ارزیابی درستی از خودش داشته باشه. حالا اینکه ما میبینیم در مقام تشخیص دهنده عالی ترین فرد تشخیص دهنده در کشور، آقای خامنه ای وضعیت کشور رو در وضعیت بدر و خیبر میبیند، نه شعب ابی طالب. تا حدی که امروز میبینیم ما اگر دو نفر و نصفی آدم عاقل در کشور باشن که به هر حال دنیا میتونن تحولی ایجاد بکنن، مثلا آقای هاشمی رفتن، مثلا آقای خاتمی، اینها هم که هنوز انقدر مردد هستن که پا پیش نگذاشتن، 50 روز هم مونده به انتخابات. از اون طرف شما ببینید چه افراد سبک وزنی که حالا اسم من نمیارن ردیف شدن، همینطور یکی پس از دیگری خوابنما شدن اومدن خودشون کار میکار کردن. خب اگه قرار باشه تو این 20 نفری که اونجا یکی بیاد بالا که تشخیصش اینه که همون رهبر هر آنچه گفت وحی منزل است و مخ در خیبر و اینا هست، اینکه نمیخوام برن مذاکره ای کنن، نمیخوام برن گیره ای رو بگشاین، که در همون تبلیغ خواهن زد که در این 8 سال گذشته همون زد که کسی غیر از رهبر اجازه داده بود که آقای احمد نژاد در این مسیر خطا بره، با رهبر میگه هولوکاست اشتباه، رهبر میگه سفرهای نمیدونم خارجی که اشتباه، نگفتن تذکر ندادن به اینجا کشیده کشور. از اینهایی هم که غیر اوغلایی هم کاندیداشون هر کدوم بیان بر همین مسیر خواهن رفت، نمیفهمن مصاحبت مذاکره مسالمت آمیز چیه، حل و فصل مسالمت آمیز که هم نخواهد بود که بوده. اما اگر فرض رو بر این بگذاریم که بعضی از کسایی که تا کنون نامزد نشدن بتوانند نامزد بشن و عقلانیتی در کشور حاکم میشه، به هر حال راهش رو پیدا خواهند کرد. اگر آقای خاتمی نامی دوباره بیاد سر کار، این دفعه سازمان ملل نمیره تو جای قائم بشه مثلا با رئیس جمهور آمریکا دیگه دست نده، حتما این دفعه دیگه دست خواهد داد. تمام مرزهایی رو که باید میشکسته آقای احمدی نژاد شکسته، آقای احمدی نژاد رفته همه کار رو کرده، دیگه هیچ بهانه دست اصولگرایان نیست که بگن آقا یه چیزی خط قرمزی داریم در سیاست خارجه. رهبر هم به اندازه کافی دیگه هناش بیرنگ شده در این کشور که دیگه نتونه به یک عاقلی مثلا اونچنان اعتاب و خطاب بکنه پس از این وقتی که وضعیت کشور واقعا در این وضعیت بغرنج هستش. بعد ببینیم که آیا یه عقلانیتی به کار میرسه، به قدرت میرسه یا نمیرسه.
بسیار خوب. سوال آخر آقای قاضیان، چون که انتخابات به هر حال رجوع میکنه به صندوق رای، به مسئله افکار عمومی باز بپردازیم که کدوم بخش از رای دهندگان مخالف ترمیم مناسبات بین المللی ایران با غرب و تنش زدایی هستن و کدوم بخش موافق و هر کدوم چگونه نامزدهای خودشونو در میان این آرایش سیاسی موجود ممکنه که پیدا بکنن؟
حقیقتش اینه که رأی دادن در ایران سازمان یافته نیست، به دلیل فقدان ساختار حزبی و همطور زندگی حزبی ما تصور روشنی از رأی دهندگان و تمایلاتشون نداریم. به علاوه در غیاب نظرسنجی ها و سنجش هایی که نشون بده همین توده غیر سازمان یافته در مجموع چگونه رأی میدن و الان چگونه فکر میکنن، اونها رو در واقع باید بیشتر تشبیه کرد به یک مجموعه از آرای خیلی مواج و در حال سیلانی که دائما تغییر میکنه. بنابراین بیش از اینکه راجع به اون رأی دهندگان واقعی بشه حرف زد، باید در مورد احتمالات رابطه بین اون رأی دهندگان نهایی و نامزدها صحبت کرد. به نظر میرسه اون کسانی در واقع باید از این نامزدهای به اصطلاح مخالف ترمیم مناسبات بین المللی ایران با غرب حمایت کنن که یا علاقشون در این زمینه همراه با این موضع هست یا منافعشون. علاقشون از دیدگاه ایدئولوژیک منظورمه و از دیدگاه سیاسی، یعنی موافق هستن که به اصطلاح جهان بین المللی سر ستیز داشته باشیم، جلوی غرب، آمریکا و اعوان و انصارش با تعبیری که معمولا گفته میشه بیستیم و نریم به سمت اینکه با جهان خارج مدارا کنیم و بتونیم باشون کنار بیایم و مسائلمون حل کنیم در عین حفظ منافع خودمون. این ممکنه یک دیدگاه ایدئولوژیک باشه، این علاقه ممکن تاثیر داشته باشه در رأی دادن به اون نامزدهای در این سمت و سو، و همطور منافع، یعنی گروهایی که از موقعیت کنونی سود میبرن، مثل کسانی که در موقعیت تحریم میتونن سود مالی ببرن، کسانی که از وضعیت موجود میتونن قدرت خودشون رو تحکیم بکنن و هر گونه منفعت مادی که از این بابت ممکنه حاصل بشه. اینها گروهایی از مردم هستن که طبیعتاً مخالف تغییر این اوضاع هستن، چون از وضعیت کنونی سود میبرن. بنابراین اون علایق و این منافع وقتی دست به دست هم بدن، این گروهی از مردم خواهند بود که از اون نوع نامزدهایی که مخالف تحریم مناسبات بین المللی هستن با غرب حمایت میکنن. در میان نامزدهایی که تا به حال مطرح شدن، چیزی شاید حدود 20 نفر و بیشتر تا به حال مطرح شدن، به نظر میرسه کاندیدای جبهه پایداری بیشتر از همه با این الگو تناسب داره، چون اونها هستن که رادیکال ترین شعارها رو معمولا در این زمینه دادن. حال صرف نظر از آقای لنگرانی که نامزد این جناح هست، ولی اون جناح و اون گروه در واقع تندترین شعارها رو دادن و بعد از اونها در بین نامزدهای موجود به نظر میرسه آقای زاکانی توی این ماجرا نزدیکتر هست به کسانی که مخالف ترمیم مناسبات بین المللی ایران با غرب و تنش زدایی در ارتباط با جهان خارج هست.
با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای حسین علیزاده و آقای داوود هرمیداس باوند، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.